خب دوستان، وقت شما به خیر باشه. شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما بودید با موضوع نفت زدایی از بودجه، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان. اما تو را من چشم در راه هم شباهنگام، که میگیرن در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی. ویژه برنامه زندگی نامه علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج رو تقدیم یکایی که شما خوبان میکنیم.
تو را من چشم در راهم،
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم شبانگاه،
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم شباهنگام،
تو را من چشم در راهم شباهنگام، که میگیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، فزند خستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راهم،
تو را من چشم در راهم،
صد و بیست و دو سال پیش ارتفاعات مازندران خیلی از امروز سردتر بود. کوههای یوش در منطقه بلده آن روزها باران و برف بیشتری به خود می دید. در یکی از پاییزهای سرد سالهای خان و خانبازی قجری، ابراهیم خان اعظم السلطنه از خاندان اسفندیاری های مازندران که از خانهای مشهور مازندران آن روزگار بود، صاحب فرزندی شد که او هم بعدها به اصل و نسبش افتخار می کرد. نه عبدالعظیم خان و نه هیچ یک از خانهای آن روز مازندران از یک سو، و نه هیچ یک از استادان و فضلای ادب ایران فکر نمی کردند که علی، همان پسر بچه 21 آبان 1276، آب در خوابگه مورچگان خواهد ریخت. علی اما وقتی که نام‌آور شد دیگر علی اسفندیاری نبود. سال سجل دادن به نفوس ممالک محروسه ایران، نام نیما را انتخاب کرده بود و مأمور ثبت هم در برگه سجل نوشته بود نیما خان یوشیج، و از آن تاریخ به بعد، یعنی سال 1304 است که دیگر هیچ سندی به نام علی اسفندیاری نیست و هرچه ثبت و ضبط شده به نام نیما یوشیج ثبت شده است. البته پیش از آن هم نیما هر آنچه می نوشت به نام نیما بود.
مهتاب نیما یوشیج. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
بیماه سال 1301 در تاریخ ادب و شعر فارسی نقطه عطفی است که نیما خان یوشیج آن را در صفحه ادبیات ایران ثبت کرد. او با انتشار 127 بند شعر 5 مصرائی به نام افسانه، که آن را به نظام وفا معلم خود تقدیم کرد، ساختار شعر فارسی را در هم ریخت و طرحی نو در انداخت. هرچند شعر فارسی پیش از نیما نیز تجربه هایی در دستاندازی در قوالب کهن داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست مانند کار نیما تأثیر گذار باشد. افسانه نیما ساختاری منسجم دارد. زبان و منظر و جهانبینی او در افسانه تفاوت ماهوی با ادبیات پیش از خود دارد و همین است که نیما را بنیانگذار شعر نوین فارسی می کند. آشنایی نیما با ادبیات و شعر نوین فرانسه تأثیر بسزایی در این ساختار شکنی داشت. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
گفتن که ادبیات آینه تحولات فردی و اجتماعی در حوزه زبان، فرهنگ، قوم و نژاد هست. حوزه‌های فرهنگی با توجه به شناختی که نسبت به نوع زندگیشون دارن، تحولات ادبی رو تجربه خواهند کرد. در مورد نیما، چنان که اشارت رفت، با توجه به زندگی متفاوتی که داشته، آشنایی با زبان فرانسه و تحولات فرهنگ جهانی، شکل ابداع و حضور نیما در ادبیات ما بسیار متفاوته. از حدود 150 سال پیش، یا شاید هم بشه گفت از حدود 200 سال پیش، حوزه فرهنگ ایرانی تحولات و دغدغه‌های متفاوتی رو تجربه کرد. در نسبت با تغییرات عینی در شرایط زیست اجتماعی، فرهنگ و ادبیات ایرانی شاید احساس می‌کرد که نیاز داره به یک سری بیان‌های متفاوت. اگر مستقیماً ادبیات رو آینه تحولات فردی و اجتماعی بدونیم و اگر ادبیات رو نه تنها آینه این تحولات و تغییرات، بلکه نقش هدایت دهنده برای اون قائل باشیم، اینکه رهبر و رهنمود این تحولات هست، میتونیم بگیم که نیاز به یک تغییر و تحول ادبی شدیداً احساس میشد. اما شاعری اومد که آغازگر مسیری تازه در تاریخ ادبیات فارسی شد، نیما یوشیج، کسی که در عین توجه به ابداع، ابتکار، نوآوری، به سنت کهن و کلاسیک ادبیات فارسی نیز توجه داشت، آشنایی داشت. در بعضی از حوزه‌های ادبیات کلاسیک میتونیم بگیم به جرأت که مسلط بود بر اون حوزه و توانایی و نبوغ رو داشت که مسیری تازه به وجود بیاره. این توانایی و نبوغ در کنار شخصیت خاص نیما، در کنار تجربه متفاوت اجتماعی، باعث شد که بیشک مطرح ترین شاعر نوآور در ادبیات معاصر ما باشه، پدر شعر نو فارسی. دهها گذشت، درگیری طرفداران ادبیات کلاسیک و طرفداران آنچه که شعر نو خوانده میشد با تمام زیرشاخه ها ادامه داشت، ولی در چند دهه اخیر میتونیم بگیم که شعر نو پذیرفته شده، شاخه کهن، مؤثر و مانا در تاریخ ادبیات ماست. در ادبیات معاصر ما بیشک شاخه برجسته است، طرفدار بسیار داره. در داخل ابداع نیما در شعر فارسی هم ابداعات گوناگونی صورت گرفت. شاگردان، پیروان نیما مسیر رو ادامه دادن، طرح‌های نو به وجود آوردن. بعضن از آنچه که نیما آرزو کرده بود و تلاش کرده بود برای ادبیات فارسی به وجود بیاره، فرم متفاوت، صورت متفاوت، از اون هم فراتر رفتند. حتی شاید ابداعاتی انجام دادن که نیما هم با اونها رضایت نمیداد. حالا در بخش بعدی در مورد ابداع نیما به تفصیل و فنی‌تر صحبت خواهم کرد، اما اگر افاعیل عروضی رو در نظر بگیریم و وزن شعر رو، پیروانی داشت نیما که از این محدوده هم گذر کردند که اونها هم مورد استقبال قرار گرفتن. در چند دهه اخیر شعر سپید و شعرهای دیگر هم به وجود اومده که اینا همه نشانگر این هست که نبوغ نیما نبوغی است که نمیتونیم به اون بی‌توجه باشیم. این شاعری که موفق شد با توجه به آشنایی با تحولات اجتماعی مسیر متفاوتی رو در ادبیات فارسی باز کنه که طرفداران بسیار داره.
نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم تا که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، بردم دهکد مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند.
نیما در کتاب حرف‌های همسایه بخشی از اعتقاداتش را درباره شعر و شاعری نوشته است. او در این کتاب آورده: فرم شعر من حاصل از فرم ذوق و فکر من است. من می‌خواهم شعر دکلامه باشد. موزیک آن نه موزیک عروضی، بلکه با پیوستگی به عروض موزیک طبیعی باشد. نیمایوشیج همچنین درباره شاعر گفته است: شاعر جوهر هستی و هستی هر جوهری است. نیما با تحولی که در شعر فارسی ایجاد کرد، پیروان بسیاری نیز داشت. دیگرانی که در پی نیما آمدند و به نوعی شاگردان نیما بودند و راه پس از او را هموار کردند. مهدی اخوان ثالث بی تردید یکی از کسانی بود که راهی را که نیما هموار کرده بود از یوش به خراسان کشید و ادامه داد.
چند دهه از زندگی و فعالیت نیما گذشته، اما هنوز بحثه که محور اصلی ابداع نیما در ادبیات فارسی چیست. صورت ظاهری کلام اینه که نیما وزن شعر فارسی رو پذیرفت، افاعیل عروضی رو پذیرفت و تساوی این افاعیل رو نپذیرفت. این که مصرع میتونه وزن داشته باشه، وزن عروضی رو رعایت بکنه، اما کوچکتر، بزرگتر باشه نسبت به مصرع پیش و پس از خودش. این خیلی مهم. البته اینکه افاعیل عروضی رو نیما پذیرفت اما تساوی افاعیل عروضی رو نپذیرفت و موجب شد که امکانات شاید حتی بیکرانی برای شاعر لحاظ بشه. اما به نظر میرسه برای بنده حداقل اینکه تجربه نیما تجربه متفاوتی هم هست، جدای از بحث وزن، و اون اینه که شاعر باید به تجربه زیسته خودش توجه بکنه. شاید به شکل دیگر میتوان گفت که یگانگی فرم و محتوا مورد عنایت نیما بود. شعر پس از نیما با توجه به توانایی نیما از فرمالیسم رایج شعر کهن فاصله گرفت، خارج شد از اون محدوده، هم در حوزه وزن موسیقی شعر، در دایره واژگان، در نحو کلام، در دایره تشبیهات و صورت‌های خیالی، هم در تعریف ذات شعر. ما یه سنت شعری مهیب، سنگین، مؤثر و مانایی داریم. شعر کلاسیک ما که از ابتدا از شاعران پیش از فردوسی، از شاعران گذشته که حتی شاید ابیات اندک هم از اونها باقی مونده، از رودکی و شهید بلخی دیگران، تا جامعه، تا سبک هندی، تا مکتب بازگشت. اما این سنت شعری شاید به شکلی شده بود که به تعبیر بعضی از پژوهشگران ادبیات این بود که سنت شعری مهمتر از تجربه زیسته ما شده بود. یعنی شاعری که میخواست عشق رو، عاطفه رو، فقر رو، وصال و فراق رو میخواست توصیف بکنه، همون تشبیهات و صور خیالین رو استفاده میکرد که شاعران پیش از او. ممکن بود خارج از تجربه زیسته خودش با استفاده از سیری که در سنت شعری داره بتونه کلام بسیار مؤثری رو بیافرینه که مانا باشه و بسیار هم جذاب باشه، بسیار هم ادبی باشه، اما ضرورتاً تجربه زیسته شاعر نباشه. نیما همه ما رو متوجه کرد که شعر باید و ضرورتاً ناشی از تجربه زیسته شاعر باشه. خود نیما در مورد استفاده از واژگان بومی و آنچه که در منطقه مازندران رایج است نمونه خوبی به دست داد. اصطلاحاتی که به کار برد، اسامی و واژگان رایج در منطقه مازندران، داربد و بسیاری واژه‌های دیگر، نشان داد که این تجربه زیسته. اما این تجربه زیسته در مورد مباحث اجتماعی و سیاسی بسیار متفاوت میشه. شعری که شعر متحد به زعم نیما و نیماییان، ضرورتاً باید از دغدغه‌های فرد شاعر استفاده بکنه. شاید به تعبیر دیگه بشه گفت که شاعر باید از تجربه زیسته خودش استفاده بکنه، از سنت شعری کهن و کلاسیک مدد بگیره و ابداع و ابتکار رو داشته باشه. بنابراین فردیت در شعر معاصر ما پس از نیما بسیار برجسته تر شد. این که عرض کردم یگانگی فرم و محتوا، نمیخوام ساده سازی بکنم بگم که مثلا افاعیل عروضی هست، وزن عروضی شعر هست، قافیه هست، ردیف هست، بنابراین ما خیلی راحت میتونیم در اون فضا شعر بگیم. این گونه ساده سازی هم جواب نمیده واقعا. اما در این حال باید بپذیریم که اگر قرار ساختار شعر القا بشه توسط تجربه‌ای متفاوت که هر لحظه، هر زمان و هر مکانی هم بعضن شاید متضاد باشه به تجربیات پیشین شاعر، باید فرم خاص خودش رو اون لحظه تجربه شاعرانه پیدا بکنه. بنابراین نیما موفق شد که از اون فرمالیسم شعر کهن خارج بشه، فرمالیسمی که برای من و بسیاری از اقران من، بسیاری از هم سن و سالها و کسانی که ذائقه امثال بنده رو دارن بسیار هم جذابه، شاید حتی در بعضی مواقع از اون تجربه زیسته خود شاعر جذابتر باشه. اما بپذیریم در این حال که از اون تراوت و تازگی و تأثیر کاسته شده بود. نبوغ نیما که حاصل آشنایی نیما با فرهنگ جهان بود، حاصل آشنایی و تسلط نیما در ادبیات کلاسیک فارسی بود، در نسبت‌های متفاوت، البته متعدد، شاید حتی متعارض این نسبت‌ها باید بگیم هست، یعنی آشنایی نیما با فرهنگ جهانی و با ادبیات کلاسیک ما و تسلطش در حوزه‌های، البته، اما همه اینها به ما کمک میکنه که پس از چند دهه از زندگی نیما فکر کنیم که نیما بیشتر یک تئوریسین و نظریه پرداز بود یا یک شاعر. عده‌ای بر این باورند که نیما تئوری شعر نو رو بسیار خوب لحاظ کرد و کسانی که پیش از نیما تلاش کردن ابداع و ابتکار به خرج بدن نتونستن یک تئوری منسجم خلق بکنند و تجربیاتی داشتن. نیما از اون تجربیات استفاده کرد، اما اینها رو تئوریزه کرد، نظریه بسیار منسجمی داد و تلاش کرد که در کتاب‌های خودش این نظریه رو به پرورانه منتقل بکنه. در این زمینه بسیار موفق بود. در خروجی این نظریه، یعنی ایجاد اشعاری یا تولید اشعاری یا خلاقیت شاعرانه بر اساس همون نظریه، نیما هم پای نظریه پردازی خودش نیست. ادعی بر این باورن، من هم همدلم، که شاید برجسته ترین نمونه های نظریه نیما در تحول شعر فارسی ضرورتا شعر خود نیما نباشن، یا به تعبیر دیگه شاید شاگردان نیما مثل اخوان و تعدادی دیگر در پیسپری راه نیما موفق‌تر از نیما بودند در خلاقیت شاعرانه.
۶۲ سال بعد از آن تولد، یعنی در زمستان سال 1338 که نیما خان یوشیج دیگر به رحمت خدا رفته بود، اما نام و کلامش ورد زبان اهل ادب و فرهنگ بود، چه به انکار و چه به تأیید، و اوراق اشعارش بیش از جسم پیرش در کشور سفر کرده بود، دوست جوانش آقا جلال که سالها از او و سبک شعر و نوآوریش دفاع کرده بود، چند صفحه ای را قلمی کرد و نوشت: پیرمرد چشم ما بود. جلال و نیما در یک کوچه خانه داشتند، در بنبست ارز دزاشیب. جلال آل احمد نوشت: شبی که آن اتفاق افتاد، ما به صدای در از خواب پریدیم. اول گمان کردم میراب است. زمستان و دوی بعد از نیمه شب. چه خروس بی‌محلی بود این میراب. خواب که از چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم در زدن میراب نیست و شستم خبردار شد و گفتم: سیمین، به نظرم حال پیرمرد خوش نیست. چیزی به دوش انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشته باشد. گفتم لابد دکتری باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالی خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را روی سینه گرفته بود و ناله می کرد: نیمام از دست رفت. من لای قرآن را باز کردم. آمد: و صافات صفا.
بله، یاد و خاطره علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج رو گرامی می‌داریم. بزرگ مردی که در عرصه ادبیات کشورمون به ویژه شعر نو ید طولایی داشت. دوستان عزیز، با شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در هفته وحدت به سر می‌بریم. رایحه مهر و همدلی از جای جای میهن عزیز و اسلامی ایران به مشام هممون میرسه و ما یک بار دیگه هفته مهربان و پربرکت وحدت رو به اتفاق جشن میگیریم.
من عاشق
محمد عاشق ve bütün teröristlerin hepsine henefriyle bakıyorum. خدا از بد و خلقت عاشقت بود، نبودی زندگی کامل نمیشد، به جز با دست تو یک آیه قرآن به سمت آدم ها نازل نمیشد. تو اسمت عشق، اسمت مهربونی، تو پرچم دار صلحی، صلح و رحمت، زمین مدیونت تا زندگی هست. محمد بود اسمت یا محبت، این آف محمد، 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 این آف محمد. زمین تو قلب وحشت قوطه ور بود، تو که با قلب دریایی رسیدی، تو با اخلاص سنجیدی جهانو، تمام مردمو یک رنگ دیدی. باید از یاد تو خوش شد که قلبم دنیا رو از اسم تو پر کرد، تا اینکه جای واسه زندگی شه.
بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم ایام پرفروغ هفته وحدت رو، و در پیش بودن میلاد با سرسعادت پیام‌آور مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. دوستان عزیز، خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید ما رو در جریان قرار بدید. 301035 مثل همیشه همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 در اختیار شما خواهد بود. اما اجازه بدید گذر تازه‌ای به گلستان سعدی داشته باشیم و حکایت‌های اون رو با هم مرور بکنیم همراه با برنامه پندانه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. شیابی گیسوان بافت که من علویم و با قافله حجاز به شهر در رفت که از حج همی آیم و قصیده ای پیش ملک برد، یعنی خود گفتم. نعمت بسیار فرمودش و اکرام کرد تا یکی از ندیمان ملک که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت: من او را عید اضحا در بصره دیدم، حاجی چگونه باشد؟ دیگری گفت: من او را می شناسم، پدرش نصرانی بود در ملطیه، پسر علوی چگونه باشد؟ و شعرش را همان روز در دیوان انوری یافتند. ملک بفرمود تا بزدندش و نفی کنند. تا چندین دروغ درهم چرا گفتی؟ گفت: ای ملک، یک سخن دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد به هر عقوبت که خواهی سزاوارم. گفت: بگوی تا چیست؟ گفت: غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. گر از بنده لغوی شنیدی ببخش، جهان دیده بسیار گوید دروغ. ملک را خنده گرفت، گفت: از این راست تر سخن تا عمر تو بوده است نگفته ای. فرمود تا آنچه معمول اوست مهیا دارند تا به دلخوشی برود.
خوش خواندن. آشنایی با دستاوردهای علمی و ادبی،
ارتباط با اندیشه‌های بزرگان در سراسر دنیا،
آشنایی با جنبه‌های عاطفی و اجتماعی انسان‌ها،
رشد شناخت و ارضای نیازهای روانی، با مطالعه کتاب به راحتی و سادگی امکان پذیر است. این فرصت را از خود نگیریم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب، 23 تا 30